أعوذ بالله من نفسي ومن شروره، أعوذ بالله من همزات الشياطين وهي يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رحمن يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. خب، صحبت ما در مسئله 82 بود که در این مسئله همونطور که خدمتتون عرض کردیم، صحبت در این است که اگر کسی از طریق استخراج قوس یا معدن چیزی رو به دست بیاورد و همونجا خمسش رو محاسبه بکنه و تقدیم بکنه، برخی از فقها فرموده اند که اگر این آقایی که بعد از قوس و معدن خمس داده به پایان سال خمسش برسه و از اون تتمه قوس و معدن چیزی براش باقی بمونه، لازم است که یک بار دیگه تحت عنوان ارباح المکاسب خمس رو تکرار بکنه. این طیف از فقهایی که اصرار در این معنا و اصرار در این فتوا رو دارن، آقای نقیب‌پور یک دلیل هم داشتن. سلام علیکم. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که فرمودن ادله و روایات باب ارباح المکاسب مطلقه، یعنی اون احادیث و روایاتی که در بخش ارباح المکاسب میگه از اون چی که به دستت رسیده باید خمس پرداخت بکنی، اینا مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ احسن، مطلقه یعنی چی؟ یعنی قید نزده که این چیزی که به دستت رسیده آیا قبلا خمسش رو دادی یا ندادی. پس حالا که روایات باب ارباح المکاسب مطلقه و هر دو فرض رو شامل میشه، بنابراین ولو که این آقا قبلا به عنوان قوس یا معدن یک بار خمس داده، ولی الان بالاخره چون از معونه سال و هزینه های سالش اضافه اومده، تحت عنوان ارباح المکاسب یک بار دیگه باز خمس رو تکرار بود. خب، ما بعد از تبیین دیدگاه این طیف از فقهای عظام در صدد جوابهای ردی این آقایون برآمدیم که خیلی از آقایون با این طیف از فقهای مذکور مخالفند و این دیدگاهشون رو رد میکنن. برای رد این دیدگاه سه تا دلیل اومده، البته در واقع چهار تا دلیل داریم که یه دلیل هم باز بعدن میاد، حالا اون فعلا تو آمار لحاظ نشده. علیه حال فعلا سه تا دلیل ردی رو مطرح کردن. از این سه تا دلیل ردی ما یکیشو خوندیم، بحث و بررسیش انجام دادیم، تموم شد، به دلیل دومی رسیدیم. دلیل دومی رو هم خوندیم اگر یادتون باشه، هم متن جزوه رو خدمتون گفتیم و مرقوم فرمودیدن توضیحش رو عرض کردیم. خلاصش این بود که این آقایون ادعا کردن آقا جان کل این اقسام هفتگانه خمس روح همشون به ارباح المکاسب برمیگرده، ذات و واقعیت همه اینها به همین ارباح المکاسب برمیگرده. در واقع این اصلا هیچ فرقی با هم نداره، ذات و واقعیتشون یک چیزه و اون یک چیز برگشت به همین بحث ارباح المکاسب داره.
مکاسب.
خب حالا که یک چیز هستن، وقتی اینا قبلا یه بار دادن دیگه لازم نیست دوباره تکرار بکنن. اونا از یک چیز بودن اینطوری اومدن نتیجه گیری کرده،
اتحاد رو نتیجه گیری کرده.
حالا ببینیم که مرحوم آقای صوفی این دلیل دوم رو چجوری میخواد پاسخ بده و رد بکنه. اجازه بدید طبق سنت همیشگیمون اول متن تقریرات رو تقدیم بکنیم، رفقا یادداشت بکنن که شما موقع نوشتن یه عنایتی هم داشته باشید، ذهنتون آماده بشه، بعد انشالله توضیحش رو هم خدمتتون تقدیم بکنیم. خب بیا سر خط یادداشت بفرمایید. رد دلیل دوم تا همینجا نوشته بوده دیگه آقای نقیب‌پور؟
بله استاد، دلیل اول توضیح داده بودید و اون
یعنی آخرین عبارتی که نوشتید این بود، لازم باشد یک بار دیگر به عنوان ارباح المکاسب تخمیز شود. درسته. خب این پایان دلیل دوم بود. حالا به رد این دلیل میپردازیم. من از رفقا تقاضا میکنم موقعی که مینویسن به نوشته خودشون هم توجه داشته باشن که یه بخشی از کار همون موقع نوشته انشالله حل بشه. خب رد دلیل دوم، بیا سر خط. مرحوم آقای صافی میفرماید دلیل گروه دوم هم از دو جهت مناقشه دارد. یا سر خط. یک، مناقشه اولی این است که آنچه که از روایات باب استفاده می شود این است که غوث و معدن به عنوان کسب و محل اکتساب معرفی نشده اند. بلکه روایات ظهور در این دارند که در غوث و معدن خمس واجب است هر چند که به عنوان کسب نبوده باشد. فلذا اگر کسی فقط یک بار در طول عمرش غوص یا معدن استخراج کند داخل پرانتز که عرفاً به یک بار کسب تکرار میکنم که عرفاً به یک بار ویرگول کسب و شغل گفته نمی شود پرانتز بسته لکن در این حال باید از همان یک بار خمس بدهد خب یه سر خط این مناقشه اولا بود مناقشه اولی یا مناقشه اولا
دانوست.
یا سر خط دو شماره دو که مناقشه دومی رو میخوایم بگیم مناقشه ثانی یا دومی این است که اگر فرض شود که کسی به غیر اکتساب در غوص چیزی برایش حاصل شد مثلا برای هدف خاصی در عمق دریا فرو می رود و اتفاقا این به صورت اتفاقی و اتفاقا لؤلؤی پیدا می کند در اینجا طبق ادعای مذکور نباید خمس پرداخت کند و حال آنکه قطعاً این چنین نیست و حتی این شخص هم در مثال مذکور باید خمس بدهد خب عنایت داشته باشید از خارج اون چی که خدمتتون عرض کردم دو نقد و دو پاسخ ردی مرحوم آقای صافی علیه دلیل دوم تو دلیل دوم آقای نقیب‌پور این آقایان چی گفتن؟ گفتن که ما تمام متعلقات خمس رو برگشتشون رو به ارباح المکاسب میدونیم بله؟
بله
یعنی روح و جان همه این هفت مورد به ارباح المکاسب برمیگرده ذات همینا یکیه واقعیت این همینا یک چیزه اون هم همین ارباح المکاسبه. خب حالا مرحوم آقای صافی اینا رو میخواد رد بکنه، دو جهت ردی برای این دیدگاه بیان میکنه. جهت اولیش اینه، دقت بفرمایید، ایشون میفرماید که خاطرتون هست ما در ارباح المکاسب چی گفتیم؟ واقعا یادش میخواد این مطلبی که الان میخوام خدمتون یادآوری بکنم، همون اوائلی که پریسال که درسا مجازی بود، چی؟ پریسال که حضور خدمتون در مسجد محضرتون بودیم، اینو اون رو منبر خدمتون گفتم. واقعا در این که مقصود از ارباح المکاسب چیه و چه ربحا و چه سودها و چه منافعی رو شامل میشه بین فقها اختلافه. بعضی از فقها اصرار دارن که بگن ارباح المکاسب یعنی ربحی که از طریق کسب حاصل شده باشه، باید توش کسب و اکتساب باشه. اگه اکتساب نباشه، اگه کسب بهش صدق نکنه، او شامل ارباح المکاسب نمیشه. برای همین هم است که بعضی از فقها هدیه رو متعلق خمس نمیدونن. چرا؟
چون که کسب نیستش.
بله، در هدیه که اکتساب صدق نمیکنه. شما تو
دیگرم مثال میزدید دوستا،
چون
اون دیگرم مثال میزدید که کسی تصادف کرده بعدش.
حالا اونا بله، ولی اونا از جهت دیگه بود، اون دیگه چون خسارت بود، منفعت نبود.
درست.
اینجا تو کسبی بودنش دعوا داریم، اونو که شما فرمودید تو اصلا منفعت بودنش دعواست. البته هر دوش درسته، هر دوش محل بحثه. این تذکر جناب عالی خوبه، درسته، بجاست، ولی الان اینجا ما رو جنبه اکتسابش فقط بحث داریم.
درست.
خب دعوا بود، یه عده از فقها اصرار داشتن که بگن آقا این چیزی که ربحه، منفعته و مثل مثالش متازه خسارت هم نباشه، واقعا منفعت باشه، باید منفعتش اکتسابی باشه. هدیه که هدیه منفعت هست، ولی اکتسابی نیست، چون براش کاری نکردی، تو خونه خودت نشستی، کسی آورده جلو خونه، اینو تقدیم کرده و رفته، بینگه اکتساب نمیگه. و برای همین هم است که بعضی از فقها معتقدن که در هبه و هدیه خمس تعلق نمیگیره. ما همون موقع رو منبر درس مبنای خودمون رو خدمت رو تحویل دادیم، گفتیم ولی به نظر ما مقصود روایات و احادیث باب در اینجا اون جنبه اکتسابیش نیست. ما مطلق منافع رو متعلق خمس دونستیم، یادتون هست؟
بله استاد، فرمودید.
بنابراین از نظر ما هدیه و هبه هم
خمس
به عنوان منفعت متعلق خمس هست. خب حالا فقط خواستم یادآوری بکنم که رفقا ذهنشون برگرده به ما قبل و یه تداعی شده باشه. اونی که میخواد اینجا مرحوم آقای صافی بفرماید، اولا بر اساس دیدگاه خودشه که بنده دیدگاهشون رو قبول ندارم. دیدگاه ایشون مثل دیدگاه خیلی از فقهای عظام اینه که فرمودن در ارباح المکاسب اون ربح، اون منفعت حتما باید اکتسابی باشد. طبق این مبنای خودشون میگن که خب حالا اگر کسی چی رو میخواد زیر سوال ببره، من خواهش میکنم دقت بکنید، این قسمت از بحثمون واقعا فنی و دقیق، احتیاج به توجه داره که ان شاء الله براتون هضم بشه. این آقایون گروه دوم و دلیل دوم حرفشون این بود که روح همه این هفت مورد از متعلقات خمس اون ارباح المکاسب برمیگرده، ذات و واقعیشون یه چیزه، اونم به این ارباح المکاسب برمیگرده. حالا مرحوم آقای صافی میخواد ثابت بکنه که این اشتباه است. چرا اشتباه است؟ برای اینکه در ارباح المکاسب ما طبق مبنای ما، ما یعنی آقای صافی، طبق مبنای ما باید توش کسب و اکتساب باشه. اگه کسب و اکتساب درش صدق نکنه، اصلا بهش ارباح المکاسب نمیگن. و حال اون که در قوس و معدن گاه اوقات شخص به صورت اتفاقی و گذرا یه معدنی گیرش اومده، یه قوسی گیرش اومده و این موارد گذرا رو بهش کسب نمیگن، بهش اکتساب نمیگن، بهش شغل نمیگن. فرض بفرماد یک کسی اصلا کارش این شغلش کارمنده، حالا یه جایی داشته رد میشده، دیده که اصلا حس کنجکاویش گل کرده، کنده به معدن برخورد کرده. او کسی که به صورت اتفاقی و فقط یک بار معدن یا قوس گیرش اومده باشه، به این یک بار در عرف اکتساب و کسب و شغل صدقه نمی کنه. خب اگه بخوایم رو مبنای شما دلیل دومیا بحث بکنیم، اینا نباید خمس بدن. چرا؟ چون شما گفتید روح و ذات همه اینها یکیه و متحد با ارباح المکاسبه. در ارباح المکاسب باید بهش کسب و اکتساب صدق بکنه که اینجا صدق نمی کنه. پس این آقا نباید اصلا خمس بده، ولی که قطعا اینم باید خمس بده. این کسی که در طول عمرش فقط یک بار استخراج قوس و معدن داشته، اینم قطعا باید خمس بده. وقتی این نقض حرف شما میشه که شما گفتی واقعیت همه اینها یک چیزه، ذات همه اینها یک چیزه و متحده و بر با هم مقاصد برمیگرده، ما با این بیان ثابت کردیم که اینطوری نیست.
بله درست فرمودید، ولی ممکنه اون بنده خدایی که این دلیل دوم رو مطرح کرده مثل حضرت عالی قائل به اکتساب، یعنی اینکه به این نباشه که شغل حتما باید باشه، هم که صرفا یک منفعتی به دست آورد، حالا به هر طریقی چه اتفاقی باشه چه شغلش باشه
خبر باشه. این یه اشکال دیگه هم بنده اضافه بکنم، اصلا همو آقایون هم که میگن باید در ارباح المکاسب کسب و اکتساب بهش صدق بکنه، خب این چون در مقابل هدیه اگر در نظر بگیری، خب به اینم اکتساب صدق میکنه،
یه تلاش کرده، خب بالاخره به هر نوعی باشه.
درود بر شما به اینم بالاخره یک اکتساب صدق میکنه، به اینم یک کسب و تلاش صدق میکنه.
مقالتش رفته روی شغل که مثلا
خیلی معنا رو خاص و اخص گرفته که یعنی تبدیل به شغل کرده، گفته باید شغلش باشه.
بله
خب
این لایتچسبه که دلیلش دیگه
البته نقده،
نقد بله
چیز گلن رس کردیم، چون نوشت رد دلیل دوم، یعنی مرحوم آقای صافی داره دلیل دوم رو رد میکنه، نقد میکنه. خود این نقد از نظر ما نقد داشت که یکی شما فرمودید که ما اضافه کردیم.
بله
خب این نقد اولیش. نقد دومیش اینه که دقت بفرمایید، نقد دومش بر اساس این نکته بود که الان بنده خودم عرض کردم که در ارباح المکاسب باید اکتساب بهش صدق بکنه. حالا مقصود از اکتساب چیه؟ با مقصود از اکتساب یعنی شغل یا صرف زحمت و تلاش و سعی برای به دست آوردن منفعتی در مقابل هدیه که هیچ زحمتی و تلاشی درش وجود نداره. خب با توجه به نکته که خدمتتون عرض کردیم، مناقشه دومی و اشکال نقد دومی مرحوم آقای صافی اینه، میگه یه آقای هست به قصد شنا کردن، مثلا فرض بفرمایید هوا گرمه، تابستونه، این آقا به قصد این که خنک بشه و از این التهاب گرمی هوا و از این آتش نجات پیدا بکنه، رفته تو این رودخونه ای که اونجا هست شنا بکنه.
خب مستند سازه هم که استاد میرن زیر دریا مستند میسازن.
بله که کارشون مستند ساختن. درود بر شما. مثال شما از مثال من حتی قشنگترم بود. ده. حالا یا طبق مثال بنده، این آقا تو تابستون برای به قصد شنا کردن رفته تو دریا تو این رودخونه، یا مثل فرض جناب عالی مستندسازها به قصد مستندسازی رفتن تو دریا، وقت از قضا اونجا یه مروارید گیرشون میاد، یه لؤلؤ مرجان گیرشون میاد. خب این در و مرواریدی که گیرشون اومده آیا توش قصد اکتساب داشته؟ نه، با قصد اکتساب نرفته بوده. اینجا دیگه نه شغلشه نه توش قصد اکتساب بوده، هیچ کدوم. ولی در این حال همه فقها میفرمان اینجا هم این آقایی که از تو دریا مرواری چیزی گیرش اومده باید خمسش رو بپردازه.
عجب.
پس اینم نقض اون حرف شما میشه که شما گفتید این هفت مورد روح و ذات و واقعیشون یه چیزه و برگشت بر باخل مکاسب دارن. خلاصه این دوتا اشکال آقای صافی رو من تکرار بکنم. ببینید آقا جان، چون حرفش اینه، میگه در اینجا شما در ارباح المکاسب چه که اکتساب شرطه، دقت بفرمایید، همه ی رفقای عزیز رو تقاضا میکنم دقت بفرمایید، در ارباح المکاسب که اکتساب شرطه، با این مبنا که مقصود ما از اکتساب این باشه که در مقابل هبه، یعنی اونجا هیچ زحمتی نیست، هیچ تلاشی نیست، ولی در ارباح المکاسب باید زحمت و تلاش باشه. خب اگر ما در ارباح المکاسب کسب و اکتساب رو شرط بدونیم، چه به معنای شغل در نظر بگیریم چه به معنای صرف زحمت و تلاش در نظر بگیریم، در هر حال اینجا گیر داره. یعنی ما میبینیم که قوس و معدن جدای از ارباح المکاسب هست، هم مثل اون مناقشه اولین که از اون جهت اصلا داخل در اکتساب نبود، هم مثل مناقشه دومی که به صورت اتفاقی برش پیدا میشه از این جهت مصداق اکتساب نیست. بنابراین این که شما فرمودید و ذات و واقعیت همین هفت مورد یک چیزه و اونم بر بحال مکاسب برمیگرده، نه آقا، یه حرفا نیست. خیالاتی بیشتر نخواهد بود. یعنی چی؟ با حال مکاسب از اون باقی مونده موارد جداست، ذاتشون متفاوت ثابت میشه، کدوم حد هسته
هم دیگه اومده در تداخل که نباید پیش بیاد قاعده.
بله بله. حالا اینکه ماشاءالله در مختار خودمون این جنبه قسیم بودنی که شما فرمودید رو شما به لطف امام زمان کامل توضیح میدیم که چه جور قسیمن. تعبیر خوبی آوردید، واقعا اینا قسیم هم هستن، ولی حالا چه جوری قسیمن و چرا قسیمن خودش بالاخره بحثی است که انشاءالله باشه برای جلسه بعدی. خب اجازه بدید دیگه، چون وقت کلاس فقهمون همینجا به پایان رسید، ما همینجا اکتفا بکنیم به همین مقدار رو بریم وارد بحث اصولمون بشیم. یه صلوات بفرستید بحث اصول رو تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.